Bismillahirrahmanirrahim. Şerh-i Menzume Sefer-i Nevedül Şuhar, Sefer-i Sizdehum. Ve Suret-ül Garibe, ke Suret-ül Nuviyet-ül İnsaniyet-i Teviyye, vel Beyde, kel Ebl-i Beyde, vel Mustafa, ila maşallahu ta'ala. سه قسم از چهار قسم علت رو تقسیم کردیم، یعنی فاعل و ماده و غایت رو تقسیم کردیم به سه تقسیم. یکی تقسیم به بالفعل و بالقوه، دوم تقسیم به قریب و بعید، سوم تقسیم به بالذات و بالعرض. یک قسم دیگه که تقسیم صورت هست به این سه قسم باقی مونده. صورت رو به قریب و بعید تقسیم میکنیم و بعد به بذات و به عرض هم تقسیم میکنیم. یه تقسیم دیگه باقی مونده که اونو مطرح نکردیم، تقسیم به بالفعل و بالقوه. چرا این تقسیم تو صورت مطرح نشد؟ این باید بیان بشه. قبل از این که من به بحث تقسیمات صورت بپردازم و این سؤال که چرا ایشون تقسیم بالفعل و بالقوه رو مطرح نکرده جواب بدم، چند تا مطلب، دو تا مطلب، حالا شایدم وقتی شروع کردیم بشه سه تا، دو تا مطلب نسبت به تقسیمات غایت باقی مونده که باید از کنم. حالت باقی مونده درست نیست چون یکیش تکراریه. یکی از این مطلبی که میخوام بگم قبلا گفتم، میخوام تکرارش کنم. یکی دیگه شاید بتونیم بگیم تکراری نیست، ولی تکراری هم نیست و دانستنش لازمه. اما اون مطلب تکراری بین علت قایی و قایت فرقی، چه فرقی است؟ فرق رو دو جور بیان کرده، نه دو تا فرق باشه، دو جور بیان شده. یکی این که گفتن آن ماهیتی رو که میخوان قایت قرار بدیم، یک بار وجود ذهنی بهش میدیم، یک بار وجود خارجی بهش میدیم. مثلا استراحت روی تخت رو ابتدا تصور میکنیم، این وجود ذهنی دادنه. بعد که تخت ساخته میشه میرون روش استراحت میکنیم، این وجود خارجی دادنه. ماهیت استراحت رو ذهنن وجود میدیم، یعنی تصور میکنیم. خارجن وجود میدیم، یعنی در خارج محققش میکنه. این ماهیت مثلا استراحت یا هر چیزی که مثل اینه، اگر وجود ذهنی داشته باشد و مقدم باشه میشه علت قایی، اگر وجود خارجی باشه یعنی مؤخر باشه میشه قایت. اون علت قایی مقدم است بر معلول یعنی فعل، اما قایت مؤخر است از معلول یعنی فعل، قایت بر فعل مترتب میشه. پس استراحت به وجود ذهنی میشود علت قایی و استراحت به وجود خارجی میشه قایت. وقت وجود ذهنی در حین فکر، به قولشون اول الفکر، وجود خارجی آخر العمله، یعنی بر عمل و فعل مترتب میشه. این یه بیان. بیان دوم که عرض کردم فقط بیان دومه، بله با بیان اول فقط در تبیین فرق میکنه، در واقعیت فرق نمیکنه. گفته میشود اونی که غایت است به ماهیتش علت غایی است، به وجودش غایت است. اصلا بحث وجود ذهنی خارجی نداره. اول بیان اول این بود که اون ماهیت به وجود ذهنی علت غایی است، به وجود خارجی غایت. اما الان اینطور میگیم، میگیم اون ماهیت به ماهی، اون غایت به ماهیتش علت غایی است، به وجودش غایت است. بازم اگه دقت کنید همونه، فرقی با اون نمی کنه. چون این ماهیت که بدون وجود تحقق نداره که بخواد علت بشه یا بخواد غایت بشه، حتما باید وجود بهش بدن. پس ماهیت اگر بخواد علت غایی بشه با وجود ذهنیش علت غایی میشه. دوباره برمیگرده به همون بیان قبلی، ولی دو بیان شده، ولی این دو بیان به هم برمیگردیم. یه بیان این که وجود ذهنی غایت علت غایی است و وجود خارجیش غایت. سلام علیکم. یه بیان اینه که غایت به ماهیتش علت غایی است، به وجودش غایت است. خب تا اینجا روشنه. دو تا بیان داشتیم، بر هر دو بیان اشکال وارد. این من میخواستم فقط اینو تکرار کنم برم، گفتم در بین بیان مطلب سوم هم میاد. مطلب سوم اشکالیست که بر هر دو بیان وارده. در بیان اول وجود ذهنی علت میشه برای فعل، فعلم علت میشه برای غایت، یعنی مترتبان علیه میشه و غایت برش مترتب میشه. اگر وجود ذهنی نبود فعل نبود، اگه فعل نبود وجود خارجی نبود. کدام اینا قوی تره؟ وجود ذهنی قوی تره وجود خارجی؟ وجود خارجی قوی تره، به خاطر اینکه منشأ اثر وجود ذهنی شبه وجود ذهنی، صورت وجود ذهنی ظهور اون وجود خارجی است. وقت وجود ضعیف که وجود ذهنی است، منشأ اثر یعنی حکایت، فقط همین اندازه که حکایت میکنه. وجود ذهنی میشه علت که ضعیفه، علت شد برای فعل، فعل هم علت شد برای وجود خارجی، پس وجود ذهنی یا وجود علمی علت شد برای وجود خارجی. واسطه رو بندازید، واسطه رو بندازید، اینطور میشه. واسطه عمل بود دیگه، واسطه رو بردارید. وجود ذهنی که علت بود برای عمل و عمل علت بود برای وجود خارجی، حالا وجود ذهنی علت میشه برای وجود خارجی با برداشتن وجود ذهنی، با برداشتن واسطه، با برداشتن واسطه وجود ذهنی علت میشه برای وجود خارجی. این اشکال میشه. اشکال اول، اشکال بر بیان اول که وجود ضعیف رو علت قرار بدیم بر وجود قوی، و هیچ کس ضعیف رو علت قوی قرار نمیده. ممکنه بعضی ها بگن مساوی علت مساوی است، که البته اونم رد شده، ولی هیچ که نمیگه ضعیف علت قوی است، همه میگن قوی علت ضعیف. الان شما جوری بیان کردید که ضعیف علت قوی باشه، که این به کلی مردوده. حتی پیش کسانی که مساوی رو علت مساوی میگیرن این مردوده. علت ناقصه هست؟ علت ناقصه هم باشه، علت ناقصه هم باشه، الان جز علت ضعیفه، این چطور میتونه تأثیر بذاره؟ مگر اینکه که علتهای دیگه این ضعف رو برطرف کنن، میکنن این کارو؟ خود فاعل که دیگه قوی ترین علت میخواد حساب بشه، اون داره به وسیله این وجود ذهنی تحریک میشه، فعالیتشو داره از این وجود ذهنی میگیره. و چطور میتونه متمم ضعف این وجود ذهنی بشه؟ این که شما میتونید اون اجزای دیگر علت جبران میکنن این ضعف رو، نه نمیتونن جبران کنن. تنها جزی که ما میتونیم جبران کننده قرارش بدیم فاعل دیگه، ماده و صورت که خیلی قوی نیستن، اون جزای داخلی هم هیچ، میمونه فاعل. فاعل هم فاعلیت شده از این وجود ذهنی میگیره، چطور میتونه ضعف وجود ذهنی رو جبران کنه؟ پس این توضیح درست نیست. اشکال بر تعریف دوم، در تعریف دوم شما ماهیت رو گفتید قایت به ماهیتها، یعنی ماهیت رو علت غایی گرفتید، وجود رو علت وجود رو غایت گرفتید. خب ماهیت چطور علیت داره؟ ماهیت چطور میتونه علت بشه برای عمل و بعدم عمل علت بشه برای وجود خارجی که نتیجهش این بشه که ماهیت علت وجود خارجی؟ این هم شدنی نیست. ماهیت ضعیفه، به خصوص بر مبنای خود مرحوم سبزواری که ماهیت رو اعتباری میدونه، وجود اصیل میدونه. جواب هر دو اشکال رو صدرا داده، اشکال بیان شد دید. اشکال در هر دو تعریف هست. در یه تعریف وجود ذهنی علت شده برای وجود خارجی، در یه تعریف ماهیت علت شده برای وجود، برداشت اشکاله. جواب اشکال صدرا داده، یه جواب هم هست، به درد هر دو اشکال میخوره، و اون اینه که وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است. همون که شما خواستید اشاره کنید ولی ادامهش ندادید. وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است. وجود ذهنی وجود تجردیه، وجود خارجی وجود مادیه، و وجود تجردی قوی تر از وجود ذهنی است. حالا وجود مادی است، حالا من قوت ندارم از وجود ذهنی استفاده کنم، ولی وجود ذهنی من قویه. اگر من نفسم قوی بود، همین وجود ذهنی رو وجود خارجیش میکرد. کسانی تصمیم میگیرن، اراده میکنن که در خارج فلان چیز موجود بشه، موجود میشه. یعنی اون وجود ذهنی رو، اون علمو که علم فعلیست، ایجاد کننده خارج قرار میدن. پس میتونه وجود ذهنی و وجود علمی منشأ خارجی باشه. در دنیا برای خیلی هست، مثلا عرفا ادعا دارن که ما آنچه اراده میکنیم انجام میدیم. حالا سغراشو کار ندارن، ولی کبرویان این عمل انجام میشه، اراده میکنه مثلا این شیر روی پرده بشه یه شیر واقعی میشه. پس اون اراده میکنه، تو ذهنش تصور میکنه، این تصور ذهنی باعث پیدایش وجود خارجی. در آخرت که همه همینطوره، حتی کافر هم وجود ذهنیش قوی میشه. مثلا فرض کن مؤمن میگه که من الان فرض کن فلان غذا رو میخوام، تصور میکنه اون غذا رو، بلافاصله اون غذا پیشش حاضر میشه. یا مثلا کافر از مار میترسه، تا تصور کرد مار رو و خواست بترسه، بلافاصله مار حاضر میشه. یعنی اونجا این چنینه، وجود ذهنی به وجود آورنده وجودهای خارجی است، تو دنیا برای بعضی، تو آخرت برای همه. پس وجود ذهنی قوی تره. ما اشتباه میکنیم، وجود ذهنی ما به خاطر ضعف نفس ما فقط کار شکایت کردنه، حکایت میکنه از وجود خارجی، نمیتونه موجود وجود خارجی باشه. ولی اگه نفسمون قوی باشه، وجود ذهنی این شأنو داره و این شأنو به فعلیت میرسونه. پس وجود ذهنی و علمی به خاطر تجردی که دارد قوی تر از وجود خارجی مادی است.
ثمره چهار تا
علت
هست
و
داریم با یه علت
ناقصه‌ای من اینو جواب دادم دیگه، اینو جواب دادم، دوباره تکرارش نمیکنم. شما به عبارت دیگه دارید اشکال قبلیتون تکرار میکنید دیگه. جواب شده، جواب گفته شده دیگه. وجود
این اگه خارجیه ما دو تا علتش، یکی علت سوری، یکی علت مادیه، وجود خارجی شده. پس اصلا سوال بشه اینه که این ضعیف کنید قبلیه
ببینید، جزل الله هم باید توانایی اینو داشته باشه که بتونه معلول ایجاد کنه با همراهی بقیه. نه، مجموعه باید قوی باشه. مجموعه چطوری قوی میشه؟ مجموعه چطوری قوی میشه؟ از شدن فاعلی که از همه قوی تره داره فاعلیتشو از این وجود ضعیف میگیره، نمیتونه اینو قوی کنه. پس مجموعه قوی نیست، مجموعه قوی نیست. شما میگید مجموعه قوی است و این مجموعه قوی داره ایجاد میکند معلول رو. مجموعه قوی نیست دیگه، مجموعه به یه ضعیف وابسته است، مجموعه به چیزی که از اون معلول خارجی ضعیفتره وابسته است. و چطوری میشه قوی؟
که هنوان چهار تا عدت نواسن، چهار تا محلول بگیریم با هم ترکیب بکنیم، یک شیعه ترکیب بگیریم. بعد من بیا نتیجه کار با یه نظره بسنجا نگاه کنم یه غلی شده زرگی سمکم یا بود؟ سوال از ما فضل بخواست
حالا یه حالا بالاخره این وجود ذهنی میشه ضعیف یعنی قایت میشه ضعیف قایت میشه ضعیف فاعلم که فاعلیتش از این میگیره ذات فاعل قویه ولی ذات فاعل کافی نیست فاعلیتش مهمه فاعلیتش هم که از این داره میگیره خب قایت و فاعل هر دو ضعیف شدن قایت ضعیف شد فاعلم از ضعیف گرفت اون ماده و صورت هم که از اول ضعیف بوده اونش اصلا موجد نبودن اونش اصلا موجد نبودن دخالت نشه اونا اونه قوام رو تکمیل میشدن ایجاد نمیشدن شعری رو که احتیاج به قوام داشت قوام بهش میدادن کاری انجام نمیدن مهم این دوتا هست فاعل و غایته غایت ضعیف فاعلم مستنده به ضعیف نه ذاتشان فعلش وقت این مجموعه چطور میشه قوی؟ حرف این کنم اون جواب صدر جواب خوبیه وجود علمی قویه به خاطر تجردش از وجود خارجی قوی تره چون وجود خارجی وجود مادیه ولی اگه وجود خارجی وجود عقلی و مجرد بود و این وجود علمی رو باید با اون وجود خارجی میسنجیدی علم من با وجود خارجی عقل سنجیده بشه خب معلومه من پایین ترم مجرد ها اگه با هم بخوام بسنجیم مجردی ممکنه از مجردی پایین تر باشه ولی مجرد با مادی بسنجی پیداست که مجرد قوی تر از مادیه علم مجرد است اون استراحت خارجی مادیه و این میتونه علت اون باشه این جواب اشکالی که بر بیان اول وارد میشد در بیان دوم گفتیم ماهیت میخواد علت بشه ماهیت هم رو اعتبار میده جواب اینه که ماهیت بدون وجود چه اشکاله است حتما وجود میگیره همونطور که اشاره کردم وقتی میگیم ماهیت علت است یعنی ماهیت به وجود ذهنی علت داره برمیگرده به همون عبارت قبلی اشکال بر عبارت قبلی هم وارد میشه جوابش هم همین جواب است پس یه جواب میتونیم بدیم از هر دو اشکال بله در اصل وجود مجرد قوی تر است از وجود مادی ممکنه یه جا قوی تر باشه و علت نشه چون مثلا الان انسان وجود قوی تره شجر وجود ضعیف تره با اینکه قویه علت نمیشه یعنی انسان علت شجر نمیشه علت معده هست بذر شجر رو میکاره یا قلمه شجر رو به زمین میزنه اما علت فاعلی نیست پس انسان با اینکه قوی تره از شجر علت شجر نیست قوت دلیل علیت نیست اما اگر چیزی علت باشه باید قوی باشه نه هر چی قوی است علت هست بلکه هر چی علت هست قوی است و الان باید ببینید وجود ذهنی ما علت هست یا نیست اونجا که علت قوی تره نمیخوام بگیم همه جا وجود ذهنی ما قویه اونجا که وجود ذهنی ما میخواد علت بشه باید قوی تر از معلی بشه ما گفتیم هر جا علت هست قوت هست نگفتیم هر جا قوت هست علت هست توجه کردی؟ پس اگر ثابت شد که صورتی علت هست باید این صورت قوی تر بشه صورت علمی رو عرض میکنم باید قوی تر بشه الان در بحث ما مطرح شده که وجود ذهنی قایت علته خب حالا که علت باید بگیم قوی تره روشن مطلبیه نمیخوام بگم چون قویست علته میخوام بگم چون علته باید قوی تر باشه و ما ثابت که همی قوی تر هست بنابراین اینطور نیست که هر صورت علمی منشأ بشه برای هر چیزی که شد بلکه برای همونی که داره حکایت میکنه منشأ میشه صورت علمی من از یه چیز داره حکایت میکنه منشأ میشه برای اون اونم تازه به شرطی که صورت علمی من فعلی باشه نه انفعالی اگر از این درخت خارجی صورت گرفته شده باشه این صورتی که من از درخت خارجی گرفتم دیگه علت برای درخت خارجی نمیشه چون درخت خارجی موجوده تأثیر حاصل هم محاله ولی اگر من علم فعلی داشتم که از چیزی نگرفته بودم خودم به مفازه شده بود یا از ذات خودم گرفتم تصور کردم یه چیزی رو که ندیده بودمش مثل در قیامت مثلا یه چیز ممکن تصور کنیم، یا اگر خودشان یا مفرداتش رو دیدیم ولی خودشو ندیدیم، علاوه اونجاست که من میتونم ایجاد کنم. اون علم فعلیه، مثل علم مهندس به بنا، قبل از اینکه بنا ساخته بشه علم داره و با همین علمش هم بنا رو میسازه. اما مثل منی که میرم تو خونه و خونه رو میبینم و عالم میشم، من که دیگه نمیتونم با علم اینو بسازم. علم من علم انفعالیه، سازنده نیست. علم فعلی رو الان داریم بحث میکنم، بستر علم فعلیه. خب اینه مطلب بود از مطالبی که باید گفته میشد، این تازه مطلب تکراریش بود. اما مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که گفتیم غایت به دو قسم قریب و بعید تقسیم میشه. و قریب رو اینطور معنا کردیم که غایتیست مترتب شده بر فعل. بعید رو اینطور معنا کردیم غایتیست که هنوز مترتب بر فعل نشده و انتظارشو داریم که مترتب بشه. اینطور گفتیم تخت رو ساختیم، هنوز یشی روش ننشسته، استراحت میشه غایت بعید. تخت رو ساختیم، شخصی روش رفت نشست و استراحت کرد، استراحت میشه غایت قریب. که قریب بالفعل بود، بعید بالقوه بود. این توضیح بود که ما برای غایت بعید و غایت قریب گفت. گاهی شی غایت‌های پشت سر هم داره. این الان توضیحی که من دادم یه غایت که یه بار حاصل شده یه بار حاصل نشد. اون وقتی که حاصل شده بود بهش گفتم بالفعل و قریب، اون وقتی که حاصل نشده بود بهش گفتم بالقوه و بعید. یه دونه غایت. اما یه وقت میشه غایت‌های پشت سر هم داره. مثلا فرض کنیم تخت رو میفروشیم، میسازیم تا بفروشیم، میفروشیم تا با پولش فلان مثلا مشکل رو حل کنیم. الان ملاحظه کنید این ساختن تخت دو تا غایت پی در پی داره، یکی فروشش، یکی هم برطرف کردن اون مشکلی که با پول برطرف میشه. این دو تا غایت پشت سر هم داره. که ما غایت اول رو میگیم غایت بین راهی، غایت دوم میگیم غایت نهایی. غرض اصلی فروش نیست، غرض اصلی برطرف شدن اون مشکل مالیه. این فروش مقدم است بر اون. در واقع میشه گفت غایت اصلی همون آخریه. خب حالا دو تا غایت در اینجا وجود داره، یکی قریبه و بلاواسطه بر ساختن تخت مترتب میشود که همون فروختن تخته، یکی بعیده که معل واسطه بر تخت مترتب میشه که برطرف کردن مشکل مالی است. این هم غایت قریب و بعید گفته میشه، ولی این اصلا مورد بحث ما نیست. این الان بحث نداریم. ما غایت قریب و بعید رو طور دیگه تقسیم کردیم، طور دیگه تفسیر کردیم، تقسیم اشتباه بود، طور دیگه تفسیر کردیم. گفتیم غایت بعید اونیست که مترتب نشده و قریب اونیست که مترتب شده. الان میخوام بگیم غایت قریب اونیست که بلاواسطه بر فعل مترتب میشه، غایت بعید اونیست که به توسط این غایت واسطه بر فعل مترتب میشه. این هم تقسیم درستیه، ولی این در اینجا نیامد، این تقسیم در اینجا نیامد، مورد بحث نبود. این هم توجهش لازمه که قریب و بعید ممکنه تفسیرهای مختلف داشته باشه و ما باید به اون تفسیری که مورد نظرمونه توجه کنیم. این بحث تموم شد. این دو تا مطلب خواستم عرض کنم که تموم شد. حالا میایم تو بحث خودمون. بحث خودمون اینه که صورت رو میخوام تقسیم کنیم به سه تقسیم. یکی تقسیم به بعید و قریب، یکی تقسیم به ذات و بالعرض، سوم تقسیم به بالفعل و بالقوه. این تقسیم سوم رو مرحوم سبزواری نمیاره. در غایت هم توجه کردید یه تقسیمی رو نیبرد ولی ملحق کرد، ملحق کرد به یک تقسیم دیگه، تقسیم به بالفعل و بالقوه رو ملحق کرد به غریب و بعید. تو غایت این کارو کرد ولی تو صورت این کارم انجام نمیده، اون تقسیم رو نمیاره، ملحقش هم نمی کنه. و جای سوال هست که چرا اون تقسیم رو نیبرده؟ اشکالی نداره که نبوده، خیلی تقسیمات رو نیبرده، ولی حالا که در اون ستای دیگه این تقسیم آورده، چه عاملی باعث شده که در این چهارمی نیبرده؟ آدم انتظار داره اگه در اون ستای دیگه تقسیمات رو آورده باشه، در این چهارمی هم آورده باشه، در حالی که این در چهارمی نیبرده. چرا نیبرده؟ چون تو ماده تقسیم صورت به بالفعل و بالقوه روشن شد، دیگه احتیاج نیست صورت مطرحش کنه. قدیمی ها مثل ما نبودن که تا بتونن حرف بزنن، تا بتونن بنویسن. ما یک کلمه ای که از تو عبارت فهمیده میشه سعی میکنیم این استخراجش کنی، ذکرش کنی، حالا چه در گفتار چه در نوشتار. و کتابمون رو نگاه میکنیم میبینید که مثلا 100 صفحه شون بخواد قسمت مفیدش رو نگاه کنید، 5 صفحه بیشتر مفید نیست، بقیه هرچی از زایده. قدیمی اینطور نبوده، قدیمی 5 صفحه می‌نوشتن که اگه می‌خواستید توضیحش بدیم میشد 100 صفحه، تا می‌تونستن مختصر می‌شدن. اگه در یه جا حرفی زده بودن دیگه در جای دیگه اون حرف تکرار نمی‌کردن، حتی اشاره‌اش هم نمی‌کردن، مگه دیگه حالا خیلی بخوان احتیاط کنن حواله می‌دادن برای فلان جا، اونجا مطالعه کن. حالا ایشون در ماده صورت بالقوه و صورت بالفعل مطرح کرد، خب ماده‌ای که صورت گرفته باشد بالفعل است، خب صورتش هم بالفعل، ماده که هنوز صورت نگرفته نسبت به اون صورت بالقوه است، خب صورتش هم بالقوه است. این دیگه تجربه بیان نداره که ما صورت رو دوباره بیام تقسیم کنیم به بالفعل و بالقوه. همین اندازه که ماده رو بالفعل و بالقوه کردیم، اصلا بالفعل و بالقوه بودن ماده به خاطر صورت بود. اگه صورت بالفعل میشد ماده بالفعل میشد، صورت بالقوه بود ماده هم بالقوه. بنابراین احتیاجی نیست که برای صورت تقسیم جدیدی بکنه، این تقسیم تو ماده انجام گرفته تموم شد. لذا میبینید در این قسم اخیر که صورت دو تا تقسیم میاره، تقسیم سوم نمیاره. خب حالا تقسیم اول، تقسیم اول تقسیم به بعید و قریب یا قریب و بعید. وقتی میخواد صورت قریبه رو مثال بزنه، دقت کنید این نکته رو، بدن انسان رو مطرح میکنه. یعنی همون تقسیمی که تو ماده داشتیم، همون تقسیم تو صورت آمد دیگه، بدون این که ما بخوام ملحق کنیم. یعنی ماده بالفعل چی بود؟ اون بود که صورت گرفته بود. خب صورت وقتی میگرفت صورت هم بالفعل میشد دیگه، ماده که صورت رو میگرفت میشد ماده بالفعل. خب صورت هم گرفته، صورت هم شده بالفعل. ماده‌ای که میتواند صورت رو بگیره میشه ماده بالقوه، خب صورتش هم بالقوه است. الان ملاحظه کنید نطفه، مثلا نطفه انسان، این نسبت به صورت انسان بالقوه است، پس خود صورت انسان هم بالقوه است. تا وقتی این نطفه نطفه است صورت انسان هم نیامده، بعد این نطفه صورت انسان رو میگیره، این ماده میشه ماده بالفعل، صورت هم حاصل شد میشه بالفعل، صورت انسانی حاصل شد دیگه، الان شد بالفعل. اون وقتی که نطفه بود ماده ماده بالقوه بود برای صورت انسانی، خود صورت انسانی هم نیامده بود، بالقوه بود. بعد که صورت انسانی رو خدا به این نطفه افاضه کرد، این ماده شد ماده بالفعل، صورت هم که حاصل شده شد صورت بالفعل. پس برای بالفعل کردن صورت احتیاجی نداریم جز همون بالفعل کردن ماده. برای بالقوه دانستن صورت راهی نداریم جز بالقوه دانستن ماده. بنابراین تقسیم جدید لازم نداریم، تقسیم صورت به بالفعل و بالقوه با همون تقسیم ماده به بالفعل و بالقوه درست شد. دیگه تقسیم جدید نمیخواد. خب اما داشتم عرض میکردم که ایشون یعنی مرحوم سبزواری برای صورت غریبه که میخواد مثال بزنه به بدن انسان توجه میکنه، برای صورت بعیده که میخواد مثال بزنه به نفس انسان توجه میکنه. یعنی یک بار صورت بدن رو مطرح میکنه، یک بار صورت نفس رو مطرح میکنه. اما صورت بدن من یه مطلب رو بیان کنم، حالا نحوه بیانم به نظر میسه که خارج از بحثه، ولی وقتی آمدم تو بحث معلوم میشه که از بحث خارج نشده، وقتی دور زدم آمدم تو بحث معلوم میشه که از بحث بیرون نرفته. دقت کنید، هر موجودی یه صورت بیشتر نداره، هیچ موجودی نمیتونه دارای دو صورت باشه، ولی این موجود میشه دو نفر. در بحث تناسخ گفته می شود که اگر تناسخ حق باشد، این بدن مولود بر اثر اینکه قابلیت نفس رو داشته، خداوندی که جواد بوده و بخل نمی کرده نفس رو به این داده، نفس مناسب این بدن رو بهش داده. وقت اگر نفس مستنسخه داشته باشیم، نفس از بدن یه نفر منتقل بشه بیاد به بدن این مولود، که این تناسخه، تناسخ انتقال نفسه از بدن به بدن دیگر، اینو ما باطل میدونیم. ایشون گفتن در جای خودش اگه تناسخ انجام بشه لازمش اینه که بدن مولود داره دو نفس بشه، یکی اون نفسی که به استحقاقش گرفته بود و خدا هم استحقاقشو بی جواب نمیذاره، چون خدا بخیل نیست، اگر موجودی استحقاق داشته باشه خدا بهش میده، فیاضه، فیاض اهل اطلاقه. این بدن مستعد گرفتن نفس مخصوص خودش بود، خدا بهش داد. نفسی هم از بدن یه نفر که مرده خارج میشه میاد به بدن این تعلق میگیره، میشه انتقال نفس، این میشه دو نفسه. و دو نفسه بلوجدان باطله، زیرا که این وقتی بازداشته باید خودش دو نفر ببینه، نه یه نفر ببینه، در اینکه بلوجدان هر کس خودش یه نفر میبینه. پس اگر یه جا صورت متعدد شد شی میشه دو شی. تا اینجا روشن؟ این یه مقدمه. مقدمه بعدی، بدن ما جسمه، شکی توش نیست، بدن ما جسمه. جسم مرکب از سه چیزه حد اقل، البته این که میگم حد اقل در صورتیست که کیفیاتی نرم جزء ترکیب حساب کنیم، بلا جسم بیش از سه جز نداره، اون بقیه عارضن، اونا دیگه اعضا نیستن. سه جز جسم، سه جز داره، یکی هیولا، یکی صورت جسمیه، یکی هم صورت نوعیه. آب رو ملاحظه کنی، حالا جسم بسیط راحت تر میشه در موردش حرف زد. آب جسم بسیطه، این جسم هیولا داره که روشنه، صورت جسمیه داره یعنی بعد، بعد یعنی اندازه، اون صورت جسمیه است. صورت نوعیه داره با این که آبه. هیولا مشترکه، مابل امتیاز اجسام نیست. صورت جسمی هم یعنی اصل بعد داشتن، اونم مشترکه، مابل امتیاز اجسام نیست. اندازه ها مختلفن، اونا با صورت جسمی مختلف نمیشه. با جسم تعلیمی که حالا در جای خودش اگه برسیم بیان میکنیم، با جسم تعلیمی که عبارت از حجم مختلف میشه، صورت‌های جسمیه که صورتند و جوهرند با عوارض مختلف میشه، که عارضشون عبارت از جسم تعلیمیه. جسم تعلیم یعنی حجم که در هندسه مطرحه، ولی صورت جسمیه در همه موجودات یکسانه، یعنی اصل بود داشتن، اصل اندازه داشتن، نه این اندازه رو با اون اندازه رو داشتن، این اندازه و اون اندازه فارغه، فرق میکنه، امتیاز داره، اما اصل اندازه داشتن مال همه جسم هست، جسم کوچیک، جسم بزرگ، همشون اندازه دارن. پس صورت جسمی مابل امتیاز نیست، اما صورت نوعی مابل امتیازه. این جسم جسم انسانه، اون جسم جسم شجره یا جسم فرسه، امتیاز به اون صورت نوعی است. صورت نوعیه که ما اسمشو صورت طبیعی هم میذاریم، هر جسمی این چنین دارای هیولا صورت جسمیه و صورت نوعیه، و صورت نوعیه مهمه. البته این بنابر نظر صدرا و بنابر نظر مشای که صورت نوعیه قائلن، بنابر نظر اشراق ایشون صورت نوعیه قائل نیست، هیولا هم قائل نیست. جسمو بسیط میدونه و عبارت میگه از صورت جسمیه همین. بعد میگیم اختلاف اجسام به چیست؟ میگه به کیفیاتشون، به خارج از خودشون کیفیت رو مختلف میکنه. یعنی همونی که مشا میگن صورت نوعیه، که بهش میگن صورت نوعیه انسانیه، اون یه کیفیت انسانیه، کیفیت شجریه و امثال زاله با کیفیت مختلف میکنه. یعنی همون صورتی که مشا جوهر میدن ایشون کیفیت میکنه. حالا اینا مهم نیست، من خواستم فقط اشاره کنم به بحث که صورت نوعیه رو اصلا همه قبول دارن. خواستم بیان کنم منظورم از همه متعالی است و مشا اشراق قبول داره. البته اشراق واقع صورت نوعیه رو میاره، اسمش صورت نوعیه نمیذاره، اسمش کیفیت میذاره. پس میشه در واقع رو بیشون هم قبول کنه، بیشون هم صورت نوعیه رو قبول کنه. بله بله، ایشون مابل امتیاز انسان با حیوانات و انسان با انسان دیگه، که مابل امتیاز ما عارضی میدونیم، این انسان با اون انسان در عوارض فرق داره، ولی این انسان با شجر در عوارض فرق نداره، این در ذاتیات فرق داره. ولی شیخ اشراق میگه نه، در عوارض فرق داره. انسان ها اشخاصشون در ذاتیات فرق نداره، در عوارض فرق داره، ولی انواع مختلف در ذاتیات فرق داره. شیخ اشراق میگه انواع مختلف هم در عرضیات فرق داره. نه شاید این یه بحث دیگه باشه. تشکیل مالیت بله. خب پس هر جسمی صورت نوعیه داره، بدن انسان جسمی، اینم صورت نوعیه میخواد، ولی جسم مرکبه، جسم مرکب هم صورت نوعیه داره، منتها جسم مرکب صورت نوعیه ترکیبیه داره، جسم بسیط صورت نوعیه بسیط داره، ولی هر دوشون صورت نوعیه داره. مثلا آب صورت مایه داره که بسیطه، انسان صورت انسانیه داره که مرکب، صورت ترکیبی روش نیست. صورت ترکیبی نه یعنی صورت مرکبه ها، صورت صورت است برای مرکب، ولی صورت مرکب نیست. چه صورت آب چه صورت انسانی بسیطه، منتها یه وقت صورت مال جسم بسیطه بهش میگیم صورت بسیط، یه وقت مال جسم مرکب میگیم صورت ترکیبی، ولی صورت در همه جا بسیطه. خب پس روشن شد که بدن انسان صورت نوعیه داره، صورت داره، صورت نوعیه داره، بدون صورت نوعیه نمیشه چون جسم. صورت این مطلب دو. مطلب سوم این که صورت نوعیه حلول میکنه، صورت نوعیه همون طبیعته و طبیعت حلول میکنه، نفس ما حلول نمیکنه، نفس ما مجرد حلول نمیکنه. پس نفس ما صورت بدن ما نیست، صورت انسانیت ماست. ما انسانی هستیم مرکب از بدن و نفس، بدن میشه ماده و نفس میشه صورت، صورت انسانی ما میشه، یعنی صورت انسان میشه نه صورت بدن. خود بدن مستقل میشه ماده، به مادتهی به مادتهی و صورت جسمیه و صورت نوعیه. بدن به هر سه جزءش میشود ماده برای انسانیت ما، نفس میشه صورت برای انسانیت ما. الان بحث از صورت انسان نداریم، بحث از صورت بدن انسان داریم. صورت انسان نفسه، صورت بدن انسان چیه؟ صورت بدن انسان همون نفسه؟ نمیتونه، نمیتونه نفس باشه، چون نفس حلول نمیکنه، صورت طبیعی باید حلول کنه. پس صورت دیگری است. تا گفتیم صورت دیگری است، این جسم دارای دو صورت میشه. یادتون هست مقدمه اولین گفتن جسمی نمیتونه دارای دو صورت بشه. حالا ما جسم انسان رو دو صورته کردیم، جسم فرس و اینا کار نداریم، اونا نفسشون میتونه حلول کنه. نفس فرس بنابر قول مشا میتونه حلول کنه، نفس شجر بنابر قول متعالیه و مشا میتونه حلول کنه. اونجایی که نفس حلول میکنه صورت طبیعی خود جسم قرارش میده، مهم نیست، مهم سن انسانه. انسان نفسش حلول نمیکنه، چون مجرده و حلول نمیکنه صورت بدنش رو نمیتونیم بگیم نفسشه، یه صورت دیگه باید برای بدن قائل بشیم. وقت این انسان میشه دو صورتی، یه مشکل میشه. این چطوری حلش میکنه؟ هم مبنای مشهد مشکل پیدا میکنه، هم نمید صدر، هر دو هم حلش شد. صدر هم یه حلول نمی کنه، مشهد هم یه حلول نمی کنه. هر دو میگن نفس ما حلول نمی کنه، هر دو میگن صورت طبیعی حلول می کنه. اسم صورت طبیعی است، صورت طبیعی است، چون طبیعی است باید حلول کنه. هر دو قائلن به این که صورت طبیعی حلول می کنه، هر دو قائلن به این که نفس حلول نمی کنه. پس صورت طبیعی رو نمیشه نفس قرار داد. برای انسان باید یه صورت طبیعی بگیریم که صورت جسمشه، یه صورت مجرد رو بگیریم که صورت انسانیتشه. این دو تا صورت رو فرق میکنه. وقت لازم میاد که انسان دو صورته بشه به این مشکل داره. جواب هر دو عرض میکنم جواب دادن، هم مشا جواب داده، هم صدرا جواب داده. گفت صدرا گفته نفس زو مراتبه، مرتبه نباتی و معدنیش را صورت طبیعی گرفت. حالا در جای خودش باید بحث بشه. مرتبه نباتی و معدنیش را صورت طبیعی گرفته، اون مرتبه حیوانی رو مجرد برزخی قرار داده، مرتبه نطق رو که انسانیه مجرد کامل قرار داده. پس یک نفس برای انسان قائله که این نفس دارای مراتب است. یه مرتبهش حلول میکنه، اون میشه صورت طبیعی. پس ما دوتا نفس نداریم، یه نفس زو مراتب داریم که بعض مراتبش حال است، بعض مراتبش مجرده. اون مرتبه مجرد میشه صورت برای انسانیت ما، مرتبه حال میشه صورت برای بدن ما. پس دوتا صورت درست نشد. مشا چی میگه؟ مشا میگه نفس ناطقه داریم که این نفس ناطقه ابزار مختلف داره. نمیگه مراتب مختلف، میگه ابزار مختلف. یکی از ابزارش هم صورت نوعی است. صورت نوعیه بدن رو این نفس داره اداره میکنه، پس ابزار نفسه و نفس توش داره تصرف میکنه. بعد از مرگم که نفس دست برمیداره صورت نوعیه باطل میشه، شکل باقیه ها، شکل جسم باقیه. تا این مدتی که متلاشی نشده صورت جسم باقیه، اما صورت نوعیه که میتونست آثار انسان رو ظاهر کنه اون دیگه باقی نیست. صورت نوعیه رو مشا میگه ابزار نفسه، که نفس وقتی میره اون صورت نویل از ابزار بودن میفته و باطل میشه. پس هر دو معتقدن که انسان یه دونه صورت داره، منتها یکی میگه یک صورت زو مراتب، دیگری میگه صورت زو آلات، و یکی از مراتب رو یا یکی از آلات رو صورت نویه قرار میدن. خب با این بیان صورت نویه روشن شد و این صورت نویه در بدن حلول کرد. این صورت نوعی صورت غریبه است برای بدن، یعنی از همون اول برای بدن هست. صورتی نیست که انتظارشو بکشیم و بعدم بهش برسیم. از اول که خدا بدن رو ساخته این صورت نوعی رو بهش داده. این میشه صورت غریبه. صورت بعیده مال نفسه، اون رو باید بذاریم جلسه بعد بخونم، نمیرسم. حالا اینو بخونم صفحه 94 این سطح 13 هم. و صورت الغریبه که صورت نوعیت الانسانیت طبیعه، قید طبیعه رو آورده تا نفس خارج کنه. صورت نوعیه انسانیه که طبیعه ما هست باید حلول کنیم. نفس رو میخواد خارج کنه. تمام توضیحاتی که عرض کردم از خارج روشن کرد مطلب رو که صورت طبیعی غیر از نفسه و با قید طبیعی اون نفس رو داریم خارج میکنیم. منطقه صورت طبیعی که غیر نفسه آیا یه صورت جدایی است یا اینکه نه دنباله نفسه؟ گفتیم نه دنباله نفسه جدا نیست. بل بعیده کل عقل بالفعل و المستفاد الا ماشاءالله، که این صورت نفس است نه صورت بدن. این مشاله باید فردا بخونیم.